بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از ثالث الاجماع و عمل اجماع فتقریره من وجوه احدها الاجماع على حجیت خبر الواحد فی مقابل سید و اتباعه. من یه روایتی بخونم، روز چهارشنبه‌ام هست. عن عبدالله ابن محمد الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال ان المؤمن لترد علیه الحاج لأخیه فلا تكون عنده. خوندم این روایتو براتون یا نه؟ نخوندم دیگه، کلاس ها اینقدر مختلفه و من این روایت رو میخونم گاهی یادم میره کجا خوندم کجا نخوندم. فیحتم بها قلبه فیدخله الله تبارک و تعالی به همهی الجنه. حضرت فرمود که گاهی مؤمن یه احتیاجی به برادر مؤمنش داره، یه نیازی داره، یه حاجتی داره، اما از دست اون برادر مؤمنش کاری بر نمیاد، زورش نمیرسه اون کار رو انجام بده. حالا یا مشکل مالی است، این آقا نمیتونه مشکل مالی او رو برطرف کنه، یا نه مشکل مالی هم نیست، مشکل دیگری داره، مشکل فکری داره، آدم نمیتونه کمکش کنه، توانش نیست که کمکش بکنه، یا هر جهت دیگری. فلا تکون عنده فیحتم بها قلبه، دلش هم و غم میگیره که چرا نتونست به برادر مؤمنش کمک بکنه، چرا نتونست حاجت او رو برطرف کنه. فرمود فیدخله الله تبارک و تعالی به همهی الجنه، یعنی به خاطر این ناراحتی و غم و غصه ای که براش پیش آمد که نتوانست مشکل برادر مؤمنش رو حل کنه، خدا او رو بهشت میده. من یه استفاده ای میخوام از این روایت بکنم. ببینید خدای متعال، من از روایات اینجور میفهمم و اینجور استفاده میکنم که ملاک ارزشگذاریش برای کارهای من و شما یه ملاک خاصه. اون ملاکش با ملاکای بنده ها و ماها فرق میکنه. مثلا فرض کنید توی مسجدی میخوان یه کاری بکنن، میخوان مثلا نمای مسجد رو درست کنن، اعلام میکنن آقا هر کسی کمک میتونه بکنه کمک کن. یکی 50 تومن میده، یکی 100 تومن میده، یکی 1 میلیون میده، یکی 2 میلیون میده، یکی 5 میلیون میده. ما معمولا چه کار میکنیم، چجوری محاسبه میکنیم، میگیم کی بهتر کار انجام داد، عددا رو میذاریم کنار هم، هر کدوم رقماش بالاتر باشه، صفراش بیشتر باشه، میگیم خب این 50 تومن داده، اون 5 میلیون داده. اینجوری محاسبه میکنیم. اما خدا مثل من و شما محاسبه نمیکنه. خدا یه جور دیگه محاسبه، ملاکش اصلا یه چیز دیگه است. ترازوهای خدا، ترازوی وزنی و عددی و صفری و مقداری همیشه نیست. گاهی یه آدم پولدار 1,000,000 صدقه میده، به اندازه 1,000 تومانی یه آدم فقیر پیش خدا ارزش نداره. پیش خدا به اندازه 1,000 تومانی آقا ارزش نداره. گاهی طرف کرور کرور خرج میکنه، اما در کنار این نفقه دادن، در کنار این صدقه دادن، در کنار اینا، گاهی هم بالاخره میگه ما بودیم که این کارو کردیم، منت میگذاره. خب این آقا کارش چقدر ارزش داره؟ اصلا ارزش براش قائل قرآن روایات. اینو بذارید در کنار اون کسی که نمیتونه کاری بکنه اما دلش میخواد کاری انجام بده. روایت فرمود فیدخله الله تبارک و تعالی به همهی الجنه. اون وقت میدونه چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم اگر ما آخه ما میخوام بریم در دادگاه اهل عدل الهی اونجا حساب کتاب پس بدیم، طبیعتا نباید به ملاک بشری خودمون کارامون انجام بدیم، باید ببینیم ملاک اونی که میخواد کارای ما رو وزن کنه، ببینیم او چه ملاکی رو در نظر گرفته، ما هم کارامون رو بر اساس همون ملاک انجام بدیم. این نکته به نظرم خیلی نکته مهمی است. ما یه وقتای عرض کردم ملاکای خودمون تو ذهنمون بر اساس همین ملاکا میریم جلو، و این اگر منتقل بشه آقایون به مردم که ملاک خدا چیه و ما باید چه کار کنیم که اون ملاک دم دستمون باشه و بر اساس اون ملاک ها کار انجام بدیم، اون وقت دیگه کارهامون دوستان ارزش پیدا میکنه. این که امام معصوم علیه السلام توی طواف خانه خداست، وقتی یه مؤمنی میاد یه نیازی داره، حضرت طوافش رو رها میکنه میره سراغ این مؤمن ببینه کارش چیه. این یه جور برخورده. گاهی ما متدین ها که کاسه ببخشید از آشداخترین میگیم اه من دارم طواف میکنم، دعواشم میکنم که چرا وسط طواف اومدی مزاحم شدی. یعنی ملاک ها گاهی نه از غیر متدینی، نه از خود ما متدینی، گاهی اصلا رنگ و بوی خدایی نداره، رنگ و بوی اهل بیتی نداره، رنگ و بوی قرآنی نداره. حالا حالا اون ملاک های قرآنی، ملاک های روایی، ملاک هایی که اهل بیت عصمت و طهارت به ما یاد دادن دوستان، به نظرم فوق‌العاده اهمیت داره و تو زندگیمون باید بهش توجه بکنیم، که اگر توجه نکنیم دوستان بار زیاد کشیدیم با خودمون اما اون بار ارزش نداره. بار زیاد اما ارزش نداره. یعنی یه وقت آدم یه کیسه 50 کیلویی هم بار میکشه، اما این کیسه 50 کیلویی همش به اندازه 5,000 تومانی ارزش نداره. گاهی یه سکه طلا میذاره تو جیبش وزنی نداره اما خیلی ارزشمنده. نمیدونم تو قرآن دوستان کلمه احسن چند بار به کار برده شده. هی میگه آقا ما این کارو کردیم برای اینکه ببینیم کی احسن و عمل است. احسن و عملا چقدر تو قرآن داریم؟ اکثر و عملا چقدر تو قرآن داریم؟ خب اینا ملاکه دیگه. وقتی قرآن هی میگه آقا ما میخوایم ببینیم کی عملش احسنه، حرفی از اکثر خیلی زده نمیشه، خب این معلوم میشه باید این مقدار رو کیفیت کارمون سرمایه گذاری کنیم تا کمیت کارمون، اون وقت با کار چه بسا کمتر بتونیم بهره برداری انشالله بیشتری انجام بدیم. این روایت در بهار جلد 71 صفحه 331. صلوات بفرستید. خب بحثمون دوستان رسید به اجماع. ما به حمد الله کتاب رو به عنوان دلیل حجیت خبر واحد 5 تا آیه ازش بحث کردیم، سنت رو 4 طائفه از روایات رو بحث کردیم به عنوان ادله حجیت خبر واحد. الان میخوایم بریم سراغ اجماع. جلسه گذشته دیگه آخر ساعت بود، من با عجله 6 وجه از وجوه اجماع رو براتون عرض کردم. من امروز میخوام اونو تکرارش کنم که مطلب انشالله خوب براتون جا بیفته. ببینید اول بحث اجماع ایشون میفرماید که فتقریره من وجوه، یعنی اجماع 6 تا وجه داره. از این 6 تا وجه دوستان 2 وجهش اجماع قولی است، 3 وجهش اجماع عملی است. عذر میخوام 4 وجهش، 4 وجهش اجماع عملی است. اجماع قولی دوستان یکی همین جاست، اولین مورد بخونید، احدها الاجماع على حجیت خبر واحد فی مقابل سید و اتباعه. یعنی شیخ طوسی مثلا، علامه مجلسی در بهار، ابن طاووس، اینا ادعای اجماع کردن در مقابل مرحوم سید مرتضی که ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد داره. درست شد؟ این یک وجه از وجوه اجماع. ورق بزنید دوستان صفحه 342 آخر صفحه داره چی؟ از ثانی من وجوه تقریر الاجماع ان یدع الاجماع حتی من السید و اتباعهی علا وجوب العمل بالخبر الغیر العلمی. اینم قولی دوستان. یعنی وجه دوم این است که میخوایم بگیم حتی از کلام خود سید مرتضی کمکم کنید. ما استفاده چی میکنیم؟ استفاده میکنیم که ایشونم قائل به اجماع بر حجیت خبر واحد هست. حالا از کجای عبارتش بمونه وقت خودش. سوم صفحه بعد از ثالث من وجوه تقریر الاجماع استقرار رو بگید سیرت المسلمین، استقرار سیره مسلمین که این اجماع عملی است. صفحه بعد عرض کنم ورق بزنید دوستان صفحه 45 عرابه استقرار و طریقت العقلا، سیره عقلا. ورق بزنید پنجم اجماع صحابه، ما ذکره العلامه فی النهایه من اجماع صحابه. ششم هم دوستان باز ورق بزنید ده اول اجماع من الامامیه حتی سید و اتباعه که ما اسمشو گذاشیم سیره فقها. پس ببینید سیره مسلمین، سیره عقلا، سیره عملی صحابه، سیره فقها، این 4 تا سیره در واقع اجماع بگید عملی است، نه اجماع قولی. حالا این 6 تا رو باید بحث کنیم. ما فعلا تا یک عرض کنم شاید 10-15 روزی گرفتار چی هستیم؟ کمکم کنید، اون وجه اول هستیم، اجماع شیخ طوسی، ادعای اجماع شیخ طوسی و دیگران که گفتن اجماع داریم بر حجیت خبر واحد در مقابل سید مرتضی که ادعای اجماع کرده بر عدم حجیت خبر واحد. این عرض کنم تا اینجا. حالا بریم سراغ این تقریر اول. پس ببینید ما میخوایم تو تقریر اول اثبات کنیم که ادعای اجماع شیخ طوسی صحیحه، کمکم کنید، ادعای اجماع سید مرتضی بر عدم حجیت خبر واحد صحیح نیست. حالا چجوری ما به اجماع شیخ طوسی برسیم؟ ایشون میفرماد ما یکی از دو راه رو داریم. این یکی از دو راه رو که میگیم، ایشون میگه علا سبیل منع الخلو. آقایون منع خلو یعنی چی؟ یعنی حتما یکی از این دو راه وجود داره. البته ممکنم هست ما هر دو راه رو بپذیریم، مانعت الخلو و مانعت الجمع نیست، هر دو راه هم ممکنه درست باشه، اما لااقل کفش یکی از این دو راه درسته. درست شد؟ حالا اون دوتا راه چیه؟ یک راه دوستان این است که ما بگیم اجماعی که شیخ طوسی گفته از طریق اجماع محصل قابلیت اثبات رو داره. آقایون اجماع محصل رو ما چجوری اثباتش کنیم؟ طبیعتاً اگر بخوایم اجماع محصل برامون حاصل بشه، اون اجماعی که شیخ طوسی گفته، باید مجتهد بره اقوال علما رو چکار کنه؟ یکی یک تتبع کنه از زمان شیخ طوسی، شیخ مفید تا زمان ناهازا، تک تک علما رو نظرشون اونایی که کتاب دارن ببینه و این اجماع رو دوستان عرض کنم خدمت شما برای خودش ثابت کنه که این اجماع به نظر جناب شیخ یا کاشف از رضایت امام به عمل به خبر واحده، یعنی امام راضی است که ما به خبر واحد چکار کنیم؟ عمل بکنیم، کشف از رضایت میکنه. یا اجماع دوستان کشف از نص معتبر میکنه، کشف میکنه که یه روایتی داشتیم، حالا ولو اون روایت به ما نرسیده باشد معلوم شه یه روایتی داشتیم که همه علمای حرفو زدن، کشف میکند از وجود نص معتبر در حجیت خبر واحد. که حالا ایشون عرض کنم خدمت شما میفرماید یک وجه همین اجماع محصله. ممکنه یک کسی بگه آقا شما خودتون که میدونید مرحوم سید مرتضی مخالف این نظره، بلکه ادعای اجماع بر خلافش کرده، میگه ما اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد، شما چجوری میخواد به اجماع محصل برسید؟ این چجور اجماعیه که مخالف داره مخالفشم روبرومون وایساده زل زده تو چشمون میگه من مخالفم؟ خیلی عرض کنم واضح و مبرهن. ایشون میفرماید مخالفت مرحوم سید مرتضی و اتباع ایشون قابل اعتنا نیست، ضرری به اجماع ما نمیزنه. چرا ضرر نمیزنه؟ من یه نکته رو همین اول بحث اجماع بگم. ببینید دوستان، به نظرم یک بارم که شده، چون ما این بحث اجماع تقریبا 50 صفحه کار داره، این 50 صفحه میدونید یعنی چی؟ یعنی بیش از یک ماه، درست شد؟ حالا که یک ماه ما کار داریم، فردا پنجشنبه، پس فردا هم جمعه، یه ساعت وقت بذارید بحث اجماع اصول فقه رو یه نگاه بکنید. اصول فقه مرحوم مظفر، مبنای حجیت اجماع آقایون چیه؟ ما چند جور اجماع داریم؟ اجماع دخولی داریم، اجماع حدسی داریم، ها؟ اجماع بگید لطفی داریم، انواع و اقسام اجماع داریم، هر کدوم مبناش یه مبنایی است. دقت میکنید؟ اینا به درد اینجور موقعا میخوره. ایشون میفرماید به چند دلیل مخالفت مرحوم سید مرتضی و اتباع ایشون ضرری به اجماع ما نمیزنه. حالا این چند تا دلیل یکی یکی من عرض کنم. ببینید، یا دلیلمون میتونه این باشه که بگیم مخالفین معلوم النسبن و مخالفت معلوم النسب ضرر به اجماع بگید نمیزنه. آقایون این چه اجماعیه که مخالفت معلوم النسب بهش ضرر نمیزنه؟ کدوم یکی از اون اجماعها بود؟ اجماع دخولی بود، لطفی بود، حدسی بود، کدوم یکیش میگفتن معلوم النسب اگر مخالفت بکنه ضرری نمیزنه؟ اجماع دخولی بود، باریکلا. اجماع دخولی یعنی چی؟ ببینید آقایون، اجماع دخولی معناش اینه که یه عده‌ای از علماء شیعه همه یه نظر دارن و ما یقین داریم امام تو همین هاست، ما یقین داریم یکی از همین جماعت کیه؟ امامه. مثال دارم میزنم ها، نگید آقا این حرفایی که شما میزنی اصلا در خارج وجود نداره. فرض بکنید یه حسینیه بزرگ، یه مسجد بزرگ، علمای شیعه همه اونجا جمع شدن، 2000 تا عالم جمع شدن، از صدر اسلام تا الان همه اینجا جمعن و ما یقین داریم که یکی از این 2000 تا کیه؟ بگید امام معصومه. اگر اینجوری باشه دوستان، اگه همه اینها یک نظر داشته باشن، غیر 5 نفر، غیر 10 نفر، غیر 100 نفر، غیر 200 نفر، اما این 200 نفر رو من میشناسم یکی یک، میدونم این 200 نفر یکیش زیده، یکیش عمرو، یکیش بکره، یکیش خالده، که هیچ کدوم امام نیست. از شما سوال میکنم، کشف رأی معصوم میشه یا نمیشه؟ حتما میشه. چرا؟ چون مبنای حجیت اجماع کشف از رأی معصومه دیگه. اجماع دخولی هم میگه چی؟ میگه اگر پیش آمد که یه جماعتی یه حرفی رو زدن، جماعتی از علما که امام داخلشون هست، فرضمونه. نگید آقا موردش کو، مورد اصلا تو بگو نداره، ما کار نداریم مورد داره یا نداره. اما اگر توی 9000 تا امام حتما هست، خود 200 تاشون هم که مخالفت کنن، اگه بدونیم اون 200 تا امام نیستن، خب معلوم میشه امام تو 1800 تاست دیگه. دقت میکنید؟ ایشون میگه اگر مبنای ما شد اجماع دخولی نه اجماع لطفی. آخه اجماع لطفی دوستان اگر باشه یه جور دیگه است، مبنای اجماع یه چیز دیگه است. میگیم لطف امام اگر مثلا همه علما یک چیز رو بگن و این فتوای همه علما مخالف نظر امام باشه، لطف امام اقتضا دارد که یه جوری مخالفت خودش رو اعلام کنه، به ما برسونه، ولو به ذهن یکی دو تا سه تا پنج تا عالم بندازه که اونا مخالفت کنه، که ما بفهمیم که اجماعی در کار نیست. طبیعتا اجماع لطفی مال اونجاییست که مخالف نداشته باشه، ولو مخالف معلوم النسب هم داشته باشه، چه بسا همین مخالفت معلوم النسب همون لطف امامه. ولذا ما نمیتونیم جایی که مخالف دارد ولو مخالف معلوم النسب باشه از طریق اجماع لطفی کشف از رأی معصوم بکنیم. کشف از رأی معصوم اونجا اتفاق نمیفته. لذا اگه مبناتون مثلا اجماع لطفی باشه، خب نمیتونید با مخالفت سید این اجماع رو اثبات کنید. اما اگر اجماع دخولی باشه چرا؟ ولذا ایشون میفرماید شیخ طوسی ظاهرا مرادش اجماع دخولی است نه اجماع مثلا لطفی. لذا چون اجماع دخولی منظور ایشونه، طبیعتا مخالفت معلوم النسب به چنین اجماعی ضرر نمیزند. دقت میکنید؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته این طبیعتا مبنای یه کسی مثل شیخ طوسی است دیگه، و الا خود شیخ انصاری دوستان اجماع دخولی رو قبول نداشت، میگم مصداق نداره، مورد نداره، اجماع دخولی رو ایشون نمیپذیرفت. چون یادتون باشه دوستان سابقا عرض کنم صفحه 192، صفحه 192 حتی شیخ انصاری دوستان از شیخ طوسی هم نقل کرد که شیخ طوسی وجه اعتبار اجماع رو منحصر میداند در طریق لطف، منحصر میداند در طریق لطف. اینو پارسال ما عرض کردیم، ببینید صفحه 192 رو. ممکنه اصل حرف درست باشه، اما شیخ انصاری میگفت شیخ طوسی تنها اجماعی رو که قبول داره اجماع لطفیه، و این جور در نمیاد با این که اینجا میگه کما ذکره از شیخ فل عده، چون این حرف با اجماع دخولی جور در میاد، نه با اجماع لطفی که مبنای شیخ طوسی است. این عرض کنم خدمت شما وجه اول، در واقع دلیل اول. دلیل دوم و سومی هم داره، آروم آروم عبارت رو پیش ببریم تا دوم سوم که رسیدیم عرض کنم. نگاه کنید، از ثالث الاجماع. آقایون این ثالث یعنی چی؟ یعنی بعد از کتاب سنت که به عنوان دلیل حجیت خبر واحد ما بحثش کردیم، حالا میخوایم بریم اجماع رو به عنوان دلیل حجیت خبر واحد بحثش کنیم. و عمل اجماع فتقریره من وجوه، که احدهاش اینجا میاد، اون دومی و سومی و چهارمی و پنجمی و ششمی هم عرض کردم صفحه 342 به بعد اونجا خواهد آمد. احدها الاجماع علی حجیت خبر الواحد فی مقابل سید و اتباعه. فعلا دوستان ما فرض میکنیم که مرحوم سید مرتضی قائل است به وجود اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، و قول شیخ طوسی که میگه اجماع داریم بر حجیت خبر واحد رو در مقابل قول سید فعلا قرار میدیم، نه اون وجه دوم که بگیم اجماع حتی از خود سیدم هست، اون یه بس دیگه است. فعلا این دوتا قول رو در مقابل همدیگه قرار میدیم. ایشون میفرماد و طریق و تحصیلهی، طریقه تحصیل این اجماع، اجماع بر حجیت خبر واحد، احد الوجهین، یکی از دو وجهه، علا سبیل منع الخلو، لا علا سبیل منع الجمع. این دوتار قابل جمع هستن. مانع الخلو عرض کنم خدمت شما، در واقع خلو و از هر دو امکان پذیر نیست، مانعت الخلو و از مانعت الجمع نیست. یعنی قابلیت جمع رو داره، قابلیت خلو نداره. خب یکیش چیه؟ یکیش این است که ما به ادعای اجماع شیخ طوسی کاری بگو نداشته باشیم، ادعای اجماع علامه و ابن طاووس و مجلسی رو کار نداشته باشیم، ها خودمون بریم اجماع محصل در بیاریم. تتبع و اقوال العلماء من زماننا الى زمان شیخین، شیخین یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید، یعنی از الان شروع کنیم برگردیم عقب، هر عالمی رو که کتاب داره ببینیم نظرش چیه، نظرات همه رو جمع بکنیم، اون وقت میفهمیم که همه قائل به حجیت خبر واحد هستن. تتبع بکنیم اقوال علما رو از زمان خودمون تا زمان شیخ طوسی و شیخ مفید، فیحصل من ذلک القطع بالاتفاق الکاشف عن رذل امام علیه السلام بالحکم، برای ما حاصل می شود از این تتبع، من ذلک دوستان یعنی تتبع، قطع به اتفاق و اجماعی که کشف میکنه یا از رضایت امام به حکم. حکم یعنی چی آیون؟ حکم یعنی حجیت خبر واحد دیگه، راضیست امام به عمل به خبر واحد، حجیت خبر واحد، یا ان وجود نص معتبر فی المسئله، یا اینکه ما رضایت امام رو هم که مستقیم متوجه نشیم وجود نص معتبر حجت برای ما کشف میشه در مسئله حجیت خبر واحد، که البته وجود نص معتبرم از باب حجیت اون نص رضایت امام ازش در میاد، اما مستقیم ما رضایت امام رو متوجه نشدیم، وجود نص برای ما کشف شده. عرض کنم خدمت شما این تا اینجا. پس تا اینجا شد دوستان آقایون اجماع محصل نه اجماع منقول، درست شد؟ حالا یه کسی اشکال میکنه میگه چجور شما اجماع محصلی در آوردید با اینکه سید مرتضی و اتباعش مخالفن. ایشون میگه ولا یعتنا به خلاف سید و اتباعه، خلاف یعنی مخالفت، اعتنا نمی شود، توجه نمی شود به مخالفت مرحوم سید مرتضی و اتباع سید مرتضی به سه دلیل، اما لکونهم معلوم من نسب، یا به خاطر اینکه مرحوم سید و اتباعش کمکم کنید معلوم نسبن، کما ذکره الشیخ فی العده. آیون معلوم نسب بودن سید و اتباعش کی به ما ضرر نمیزنه؟ به اجماع ما ضرر نمیزنه؟ اگر مبنای اجماع ما اجماع دخولی باشد نه اجماع لطفی. یواشکی میگم در گوشتون، و حال این که شیخ طوسی طبق بیان شیخ انصاری که صفحه 192 گذشت، شیخ طوسی مبناش در حجیت اجماع اجماع لطفیست نه دخولی، و لذا دوستان برخی مثل مرحوم تبریزی در اوثق این اشکال رو کرده، میگه آقای شیخ انصاری شما یه جا میگی چی؟ میگه مبنای شیخ طوسی اجماع لطفیست، اینجا میگه کما ذکره و شیخ فی العده، که این حرفش بر میگرده به اجماع دخولی. اگه اجماع لطفیست که پس چرا اجماع دخولی؟ یه همچه اشکالی رو دوستان مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل مطرح کرد. حالا ما کار به اشکال ایشون نداریم، الا ای حاله، یا جوابمون این است که سید و اتباعش معلوم النسبن و چون معلوم النسبن به اجماع ما ضرر نمیزند، البته در صورت که ما اجماع رو دخولی بدانیم. این تمام شد، بریم سراغ دلیل دوم. حواستون به من باشه، من دلیل دوم و سومم عرض کنم بعد عبارت بخونم، حواستون به من باشه. ببینید آقایون، ممکنه بگیم ما درسته با مخالفت مرحوم سید مرتضی، با مخالفت مرحوم عرض کنم ابن ادریس هلی، اتباع سید مرتضی خلاصه مواجهیم، اما ما دلیل این آقایون رو میدونیم، دلیل سید مرتضی و اتباعش برای ما معلومه و میدانیم این دلیل ضعیفه، این مدرک مدرک ضعیفیست، لذا مخالفت کسی که دلیل شما میدونیم و دلیلش رو هم ضعیف میدانیم به اجماع ما ضرری نمیزنه. دقت میکنید؟ حالا یک کسی میگه که مگه چه دلیلی آوردن آیه سید مرتضی و اتباعش که شما میگید این دلیل ضعیفه؟ ببینید حالا اینو من از بعد عرض میکنم، اینجا ایشون نفرموده، دقت میکنید؟ بسیاری گفتن آقا سید مرتضی که این حرفو زده، جهتش یه شبهه‌ای بوده که در ذهنش بوده و اون شبهه باعث شده که ادعا کرده اجماع امامیه رو بر عدم حجیت خبر واحد. میگم اون شبهه چیه؟ ببینید دوستان، حالا اینو عرض کردم، بعدن میخونیم لابلای عبارت شیخ بعدن میاد. ببینید علمای شیعه وقتی میخواستن با علمای اهل سنت مناظره بکنن، خب طبیعتا اهل سنت استناد میکردن به روایات خودشون، یعنی روایاتی که از پیغمبر نقل میکردن، میگفتن ابو هریره از پیغمبر اینجوری نقل کرده. این عالم شیعی برای اینکه مناظره به هم نخوره و دعوا نشه، نمیتونست مستقیم، حالا یا تقییتا یا به هر دلیل دیگه به مصلحت، نمیتونست مستقیم بگه آقا ما روات شما رو بگید ثقه نمیدانیم. چون اگه این حرفو میزد خب اونا هم میگفتن ما هم روات شما رو ثقه نمیدونیم. حالا یا بالاخره مصلحت نبود این اتفاق بیفته، یا تقیه بود، یا هر چیز دیگری در خطر بودن، یا هر چیز دیگری. روی این حساب روی می آوردن به این جمله، به علمای اهل سنت می گفتن آقا ما خبر واحد رو حجت نمی دونیم. منظورشون از خبر واحدی که حجت نمی دانن کدوم خبر واحده؟ همین اخباری که شما دارید میگید، اینا رو ما حجت نمی دونیم. دقت میکنید؟ بعد نه اینکه علمای شیعه در مناظراتشون با علمای اهل سنت خیلی اینو تکرار میکردن که ما خبر واحد رو حجت نمیدونیم، میگن سید مرتضی بر اساس این حرف علما گفته، معلوم میشه علمای شیعه خبر واحد رو حجت نمیدونن. یه همچی اتفاقی دوستان، حالا عرض کردم ابتداء صفحه 331 20 صفحه بعد این مطلب رو اونجا خود شیخ انصاری مطرح خواهد فرمود، که حالا بعضی ها گفتن علت این که سید مرتضی هم چرب زده این بوده. خب ما میدونیم این برداشت سید مرتضی برداشته خطاییست، حرف درستی نیست، چون علمای شیعه تو مقام مناظره این حرف رو زدن و الا در مقام عمل خودشون بگید به خبر واحد عمل میکردن. بله؟
اگر اون که میکردن اتباعش چرا؟
طبیعتا اتباعش هم همین فکر رو میکردن دیگه، اتباعش هم تابع اونن دیگه، همین فکر رو میکردن. علی ای حال اینم دوستان دلیل دوم، لذا چون مدرک مخالفت سید برای ما روشنه، ما نمیتونیم حرف سید مرتضی رو بپذیریم، اینم دلیل دوم. دلیل سوم دوستان این است که ممکنه بگیم اساسا دوستان ما طبق مبنای متأخرین مبنامون در اجماع، اجماع حدسی است و اساسا در اجماع کاشف از رأی معصوم اتفاق الکل رو لازم نمیدانیم. اون چه که مهم است در اجماع حدسی دوستان اینه که اگر مقداری از علما یه نظر رو بدن که ما از تعداد و کثرت این فتوایی که علما میدن یقین بکنیم، قطع پیدا بکنیم که قول امام همینه، حالا ولو چهار نفرم مخالفت کرده باشن، اگر حدس قطعی بزنیم به نظر امام، اگر حدس قطعی بزنیم رضایت امام به این فتوا، برای ما کفایت میکنه. لازم نیست همه علما بلا استثناء حرف رو بزنن، لذا اگر کسی مبناش مبنای بگید اجماع حدسی شد، طبیعتاً بر اساس این میتونه مخالفت سید برای او مضر نباشد. این دوتا رو هم بخونیم نگاه کنید. و اما للاطلاع الان ان ذلک لشبهه حصلت لهم، یا به خاطر اینکه ما اطلاع داریم که ذلک رو بزنید دوستان به مخالفت سید، مخالفت سید به خاطر شبهه ایست که حاصل شده برای سید و اتباعش، کما ذکره العلامه فی النهایه و یمکن ان یستفاد من العده ایزن. یعنی این حرف رو که عرض کنم خدمت شما، فرمایش مرحوم سید مرتضی مبتنی بر یک شبهه ایست که حصلت لهم، هم علامه زده هم میتونیم از عده استفاده کنیم. اون شبهه هم عرض کردم همین شبهه ایست که عرض کنم علمای شیعه در مقام مناظره با علمای اهل سنت یه همچه حرفی رو میزدن، اما مرادشون معلومه. اینم دوستان دلیل دوم. دلیل سوم، و اما لعدم اعتبار اتفاق الکل فی الاجماع. دوستان بر اساس چی؟ علا طریق المتأخرین المبنی علل حد. آقایون تو اجماع حدسی برا ما چی مهمه؟ اتفاق الکل مهم نیست. برای ما اون چه که مهم است این است که ادعی از علما این حرفو بزنن و تعدادشون فتوای اون جماعت اینقدر زیاد باشه که ما حدس قطعی بزنیم به رأی امام. خب کشف از رأی امام که شد برای ما کافیه. ولو دوستان یه چهار نفر مثل سید مرتضی و اتباعش هم بگید مخالفت کنن، این دیگه برای ما مهم نیست. ولذا اگر کسی گفت در اجماع اجماع الکل لازم نیست، این مشکل حل میشه. پس آقایون بزرگوار، راه اول اجماع محصل شد، مخالفت سید و اتباعش هم مضر نیست، تمام شد. راه دوم دوستان اجماع منقوله. تو اجماع منقول دوستان ما دیگه خودمون نمیریم فتاوای فقها رو یک یک بگو در بیاریم. تو راه دوم میریم سراغ نقل اجماع، میبینیم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، علامه ادعای اجماع کرده، ابن طاووس ادعای اجماع کرده، مجلسی ادعای اجماع کرده بر حجیت خبر واحد. ولذا دوستان ایشون اجماع منقول رو از چهار عالم بزرگوار برای ما نقل میکنه. اولی شیخ طوسیه که بیشتر عبارتش و بحثش مربوط به شیخ طوسی است، بعد ابن طاووس، بعد علامه در نهایه، بعدم مرحوم مجلسی. اول میره سراغ نقل اجماع مرحوم شیخ طوسی در عده. مرحوم شیخ دوستان در عده میدونید چی فرموده؟ فرموده خبر واحد با چند شرط جائز العمله، با چند شرط حجته. ببینید حواستون باشه، اونایی هم که قائل به حجیت خبر واحد هستن حرفشون این نیست که خبر واحد مطلقا حجته، نه، شرط و شروطی براش میذارن. حتی شیخ طوسی که میگه اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، میگه اولا شرط اول باید خبر از طریق امامیه به ما رسیده باشه، باید خبر از طریق امامیه به ما رسه. دو، خبر از معصوم باشه. لذا اگر کسی خبر بده که مثلا ابن عباس اینجوری گفت، ابن عباس که معصوم نیست که، باید خبر از معصوم بده، ولی اگر از غیر معصوم به ما خبر بده به درد نمیخوره. سوم، راوی باید مورد طعن در روایت و نقل خودش نباشه، متهم به کذب نباشه، آدم فراموشکاری نباشه، کثیر السهو نباشه، بالاخره یه آدم معمولی لااقل باشه که مطلب تو ذهنش میمونه. و الا اگر کسی شما از پدرش، از برادرش، از مادرش، از همسرش، از بچهش میاد برای شما نقل میکنه، ده تا نقل که اونه میونه هشتش اشتباه، هی میری از باباش میپرسی میگه من اینو نگفتم، این یادش رفته، این فراموشکار. خب این آدم اگر بره از امام صادق چیزی بشنوه به من بگه که به درد نمیخوره که. باید کثیر السهو نباشه، کثیر النسیان نباشه، سدید باشه، متهم به کذب نباشه. اینا همه قید و قیودیه که باید قرینه بر صحت خبر نداشته باشیم. آقا این چرا میگه قرینه بر صحت خبر نداشته باشیم؟ چون اگر قرینه قطعی بر صحت خبر داشته باشیم، اونجا دیگه از باب خبر واحد ما حجت نمیدونیم. از چی حجت میدونیم؟ از باب خود قرینه. یعنی چون علم آور شده، علم برای ما حجته. ما الان بحثمون در مورد خبر واحده، بگید ظن نیست. خبر واحدی که قطع آوره، حالا یا به قرینه یا عرض کنم به کثرت ناقل و امثال اینها، اون حجیتش اصلا محل بحث و اختلاف طبیعتا نخواهد بود. نگاه کنید این چند خطم بخونم. و ثانی تتبع الاجماعات المنقوله فی ذلک. فی ذلک یعنی بگید در حجیت خبر واحد. فمنها، دوستان بزرگوار، این منها مورد اوله. سه تا منهای دیگه هم داریم. ابن طاووس صفحه 332، علامه 333 مجلسی باز صفحه 333، یعنی 4 نفر نقل اجماع دارن، یکی شیخ طوسیه که البته شیخ طوسی حالا حالا با عبارتش کار داریم. فمنها ما حکی عن شیخ فی العده فی هذا المقام، اون چه حکایت شده از شیخ طوسی در عده، کتابی داره ایشون به نام عده الاصول، این کلمه عده که ایشون میاره مرادشون کتاب است، در کتاب عده الاصول از شیخ نقل شده در این مقام، یعنی در بحث حجیت خبر واحد، حیث قال شیخ طوسی فرموده اما مخترته من المذهب، اون چه من انتخاب کردم از اون نظریه اینه، فهوه ان خبر الواحد، قیود رو ببینید چی میگه، یک اذا کانه بگو واردن من طریق اصحابن القائلین بالامامه، یعنی از طریق امامیه باید نقل شده باشه. دو و کان ذالک مروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم او عن احد الائمه، یعنی باید از معصوم صادر شده باشه. من حرف ابن عباس رو برای شما نقل کنم به درد نمیخوره، چون ابن عباس معصوم که نیست که ها. و کان اون راوی، ضمیر کان رو بزنید به راوی، ممن لا یطعن فی روایته، لایتن یعنی مورد تن نباشه، متهم به کذب نباشه، و یکون و سدیدن، سدید یعنی محکم باشه، کثیر و سهو و نسیان نباشه، یکون و سدیدن فی نقلهی، ولم یکون هناک قرینتون تدل علی صحت ما تزمنه الخبر، قرینه قطعیم بر صحت خبر نباشه. میدونی چرا میگیم قرینه قطعی نباشه؟ میگه لانه اذا کان هناک قرینتون تدل علی صحت ذلك کان الاعتبارو، بگید بالقرینه، اونجا دیگه دلیل صحت این خبر میشه قرینه. و کان ذلك موجبا للعلم کما تقدمت القرائن، این از محل بحث ما خارجه. پس اگر این چهار شرطو داشته باشه، خبر واحد ظنی برای ما میشه چی؟ حجت، جاز العملو بهی دیگه. والذی یدل میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.